به خطبه فدکیه خواهیم داشت. شاید سالهای قبل و چند یا چندین سال قبل ما یک دور خطبه فدکیه را اینجا مرور کردیم. امروز یک مرور اجمالی به مهمترین محورهایی که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه بسیار حماسی و غرا و دارای مضامین عالی است میپردازیم و اشاره مرورواری خواهیم داشت. همونطور که همه ما میدانیم حضرت زهرا سلام الله علیها در عرصه سیاسی و اجتماعی یک قهرمان و یک رهبر بود و در یک موقعیت بسیار حساس و خطیر نقش بیبدیلی ایفا کرد. اون موقعیت تاریک و غبار آلود مدینه بعد از پیامبر خدا چنان بود که بزرگان هم احساس عجز می کردند. از یک طرف مصالح کلی امت اسلام بود و مصالح وحدت جامعه اسلامی بود که نمی شد اون را نادیده گرفت. از طرف دیگر جریانهای نفاق چنان به هم پیوسته بودند و مصمم بودند که خط ولایت و امامت و زعامت راستین امت کور و نابود بشه. در چنین موقعیت بسیار حساس و در تزاحم بین این مصالح مهم اسلامی هنر میخواست، ضمن اینکه اون جنبه کلان مصلحت امت محفوظ بماند، اما لااقل در تئوری و در اعتقاد اندیشه امامت و ولایت باقی بماند. معلوم بود که عزم منافقین و دسته ها و گروه های مغرض و زخم خورده چنان جمع شده و استوار شده بر این که امتداد ولایت را نپذیرند. اما خطر بزرگتر این بود که تو ذهنها و در اندیشه ها این عقیده از بین بره. کاری که در این شرایط بحرانی و تاریک و بسیار دشوار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام دادن این بود که ضمن حفظ اون راهبرد کلی وحدت امت اسلامی و جلوگیری از این که این حکومت و دین و اندیشه نوپا فروریزی پیدا بکند، ضمن این که مانع از فروریزی کل جریان اسلام و اندیشه الهی بشوند و وحدت امت اسلامی حفظ بمونه، اما نظریه ولایت و امامت از بین نره. در این شرایط بسیار دشوار و تناقض آمیز فاطمه زهرا نقش بسیار شگفت انگیزی داشت. میدونید شرایط مدیریت در تناقضها شرایط سختی میشه، یعنی وقتی که یک کسی که میخواد اعمال مدیریت بکنه گاهیه که تناقض و تعارضی در کار نیست، باید امکانات رو منظم کرد، برنامه ریزی کرد، کارها رو پیش برد. خیلی ها میتوانند در یک شرایط عادی ریل گذاری بکنند، مدیریت بکنند، جامعه را به سمت یک هدفی هدایت بکنند، اما گاهی شرایط فوق العاده و استثنایی و بحرانیه. شرایط بحرانی و فوق العاده شاخصش دو چیزه: سختی بالای انجام کار و دوم تزاحم مساله، یعنی چیزایی با هم در تعارض و تزاحم نمیشه جمعش کرد. مدینه بعد از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی شهری بحران زده بود. شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مدینه در یک بحران و طوفان سخت حوادث بود، طوفانی که از یک طرف فروریزی کل اسلام احتمال داشت، از طرف دیگر گم شدن خط ولایت و امامت، پیدا کردن راه درست در چنین بحران‌های سخت و حفظ امت در طوفان‌های سهمگینی که دست‌های نفاق اون را ایجاد کرده بودند کار دشواری بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگ، در چنین طوفان سهمگین و در چنین بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی، ضمن اینکه اون راهبرد وحدت امت اسلام را با فرمان امیرالمؤمنین مورد توجه قرار داد، اما مانع شد که خط امامت و ولایت حداقل در نظریه گم بشه، چون امامت و ولایت یک اعتقاد، یک نظریه است و این نظریه باید در عالم خارج هم پیاده بشه. فاطمه زهرا تلاش کرد که اگر نمی شود پیاده کرد، لااقل جامعه بداند، گروه‌های منصف و حق طلب بدانند که خلافت و زعامت به حق از آن علی است. این رو حداقل بدونن. این به عنوان میراث اعتقادی، یک تراث فکری در جامعه حفظ بشه. این نقش فاطمه زهراست. این نقش خیلی نقش بزرگی است. عظمت فاطمه زهرام چنان بود که سلمان و ابوذر و مقداد و صحابه بزرگ پیامبر خدا در برابر این بانوی جوان که وصل به علم الهی و معدن فیض الهی بود، زانوی ادب می زدند. اینا مردان بزرگی بودند، اما در اون بحران اگر فاطمه نبود کم می آوردند. تکیه‌گاه مدینه بحران زده و ساحل نجات این شهر طوفانی فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این جایگاه فاطمه است. فاطمه کوثر الهی و معدن فیوزات ربانی و چهره آسمانی بود. پیغمبر خدا نزدیکان دیگری هم داشت از زنان و مردان مختلف، اما فاطمه مثل یک خورشید می درخشید. همین بانوی جوان، این بانو مثل یک خورشید می درخشید. در علم و عبادت و عرفان و معرفت و اخلاق و پاکی و طهارت و تربیت خانوادگی همه جا الگو بود، اما سخت ترین نقش فاطمه در عرصه اجتماعی و سیاسی بود. این الگوی زن مسلمانه، زنی که خانه را تدبیر می کند، تکیه‌گاه فرزندان و همسر است و کاری که از عهده مرد بر نمی آید انجام می ده. در این حال دارای نقش اجتماعی است، اما در چارچوبی که سخنرانی هم که می کنه الان عرض خواهیم کرد، با اون جلال و هیبت در مسجد پیامبر خدا حضور پیدا می کنه. ولی نقش فاطمه مثل یک رهبره، مثل یک مدیر توانمند که جامعه را در طوفان‌ها و سیل‌ها و بحران‌ها و تاریکی‌ها و امواج خطر به سمت هدف هدایت می‌کنه. فاطمه این کار رو کرد. به این ترتیبه که فاطمه در تاریخ باقی میماند و یک الگو و اسوه ابدی باقی میماند. خب فاطمه زهرا سخنان و احادیث و روایات زیادی داره. اونچه هم که به دست ما رسیده است از فاطمه زهرا، چه از طریق اهل سنت و کتابهای اونها، چه در کتب شیعه و پیروان اهل بیت، حجم انبوهی است در اون عمر کوتاه. میراث علمی فاطمه، سخنان و احادیث نقل شده از این بانوی بزرگ حجم بالایی داره. اما خطبه فدکیه از نگاه معارفی و نگاه سیاسی مثل یک خورشید در بین اون سخنان می درخشد، یک چیز دیگری است. این خطبه مشتمل بر محورهایی است که حالا من 5-6 محور اصلی که شاکله این خطبه است عرض میکنم و بخشهایشم را به صورت گزیده، ترجمه گزیده ای خدمتون عرض میکنم. ابتدای سخن اینه در خطبه فدکیه. بخش اول مقدماتیه که راوی نقل میکنه. آنگاه که بر منع فاطمه از فدک تصمیم گرفتند، فاطمه لباس عفاف و لباس کامل خود را برگرفت، با گروهی از زنان و یاران خود به سمت مسجد پیامبر حرکت کرد و در حالی که راه رفتن او مانند راه رفتن رسول خدا بود. تعبیر تاریخ اینه، چنان فاطمه گام بر می داشت که مو نمی زد رفت راه رفتن او با پیامبر خدا. اینقدر راه رفتن فاطمه همگان را به یاد پدر بزرگوارشون می انداخت. وارد مسجد شد، مهاجران و انصار و مردم مدینه انبوه در مسجد جمع بودند. فاطمه پس پرده ای نشست و پس از نشستن ناله ای برکشید که همه اهل مجلس را به گریه انداخت و مجلس غلغله شد و به هم ریخت از ناله و اشک مردمان در همراهی با ناله سوزان فاطمه. فاطمه آرام گرفت. با آرامش فاطمه به تدریج مسجد آرام شد و آنگاه با این مقدمه و زمین سازی، اینکه یک سخنرانی در یک شرایط حماسی و در حالی که حواس همه را جمع کرده و آه سوزان او مردم را به غلغله واداشته است، این سخنرانی معنای دیگری داره. دو بار هم در این مقدمه داره که آرام شد، باز ناله ای برکشید، مجدداً مردم در همراهی با فاطمه اشک ریختند، پس از آن لب به سخن گشود. حالا مرور میخواییم بکنیم. شرایط بحرانی و طوفانی مدینه را عرض کردم. نقش فاطمه در اون مدیریت بحران و طوفان سخت سیاسی عرض شد. حالا این خطبه تاریخی و ماندگار فاطمه شامل چند بخشه. یک بخش این خطبه از خدا و توحید و حمد و ثناست. حالا بخشهایش اینطوره: حمد و خداوند را بر نعمتهای او، سپاس او را بر الهامهایش، ستایش خداوندی که این همه نعمت بر ما ارزانی داشت، چه نعمتهای نخستین، چه نعمتهای تکمیلی، نعمتهایی که عدد آن به شمار نیاید و عمد آن به پایان نرسد و عقلها از درک آن عاجز و ناتوان باشند، نعمتهایی که شکر خدا مایه فزونی آن است، و شهادت می دهم بر وحدانیت خداوند و کلمه لا اله الا الله کلمه ای که اخلاص حقیقت آن است و در اعماق فطرت انسانها ریشه دارد و ثنا و ستایش از آن خداوندی که عالم را از عدم آفرید و بی هیچ الگوی این جهان را برپا کرد. آغاز سخن فاطمه و محور اول سخن فاطمه توحید است، اساس همه فکر و اعتقاد ما و سیاست و فرهنگ ما توحیده. همه ذهنها را با اون بیان شیوا و جذاب و سخن فصیح خود متوجه خدا کرد، چرا که اگر فاطمه هم به مسجد آمده، اگر ناله سر می دهد، همه برای خداست. پس مردم به خدا متوجه شوید. این محور اوله. محور دوم راجع به پدر خود و پیامبر خداست و گواهی می دهم بر رسالت و بندگی پدرم حضرت محمد مصطفی. پیامبری که قبل از ارسال و بعثت برگزیده شده بود، بلکه پیامبری که قبل از خلقت عالم و آدم به پیامبری برگزیده شده بود. او پدر من است و پیامبر شما. با نور پیامبر جهانی نورانی شد، دلها روشن گشت، مردم از گمراهی ها و شرک نجات یافتند و دین خدا و اسلام با وجود نورانی او استوار شد. اسلام با وجود او پای ریزی شد. خداوند این پیامبر را با مهربانی و لطف به سوی خود دعوت کرد و به خداوند بازگشت و از سختی های این عالم او را نجات داد. هنگام ارتحال پدرم، ملائکه پدرم را چون نگین در بر گرفتند و غرق در رضوان و رحمت الهی شد. درود خدا بر اون پیامبر بزرگ. این هم محور دوم. محور سوم، و اکنون شما انصار و مهاجرین و بازماندگان پیامبر خدا، حاملان دین خدا هستید، امنای وحی محمدی هستید. و پیام آور اسلام برای همه امتها و نسلها هستید. این هم نقش شما انصار و مهاجرین. محور سوم. محور چهارم، قرآن امانت خداست، قرآن نسخه هدایت شماست. چند توصیف زیبا راجع به قرآن می‌فرمایند. این هم محور چهارم. محور پنجم، در 20 فرمان و حکم الهی را تحلیل میکنه فاطمه. یک دوره معارف تحلیل و اسرار احکام خدا را برمیشماره. 20 حکم و فرمان خدا را تحلیل میکنه. خداوند ایمان را مایه تطهیر از شرک، نماز را موجب پاکی از تکبر، زکات را موجب تزکیه دلها و رشد روزیها، روزه را استحکام بخش اخلاص شما و حج را پایه استوار دین و عدالت را موجب نظم دلها و اطاعت خاندان پیامبر را موجب انتظام امت و امامت آنها را موجب رهایی از کینه‌ها و اختلاف و جهاد را عزت اسلام و صبر را موجب مزید اجر و امر به معروف و نهی از منکر را تضمین کننده مصلحت عمومی جامعه و نیکی به پدر و مادر را مانع از سخط الهی، صله رحم را موجب رشد و برکت و قصاص را مسئولیت بخش خونها و وفای به نذر و عهد را مایه مغفرت و وفای به عدالت در وزن و مکیال را موجب برکت و نهی از شرب خمر را مایه پاکی و و نهی از قذف و نسبت ناروا به دیگران دادن، حجاب از لعنت و ترک دزدی را رواج امنیت و پاکی و حرمت شرک را موجب اخلاص قرار داد. اینقدر زیبا 20 حکم الهی را تحلیل کردند. اینم 5. و اما ششم، ششمین محور این است که من فاطمه ام، پدر من پیامبره، جایگاه من این است. و در ادامه محور بعدی این است که پیامبر رفت و علی همواره در کنار پیامبر بود. از علی میگوید وقت نیست و شما هم آشنایید. اون تعبیرهای زیبایی که فاطمه در مدح پیشوای پاک و معصوم خود میگوید بسیار دلنشینه. اون شخص بزرگی که همواره در کنار علی بود، محو در ذات خدا بود، جز برای خدا قدم بر نمی داشت، در طوفان‌های سخت و در آتش‌های افروخته پیامبر علی را به میان آتش می افکند و او مرد طوفان‌ها و آتش‌های بزرگ بود. همه جا پیروز از میدان‌ها برگشت. این علی بود. و من برای احقاق او در مسجد ناله سر دادم. این هم راجع به علی و نهایتاً و اینکه علی در کنار پیامبر بود. و اون فصل اخیری که همه این خطبه و حماسه برای اون تمهید شده بود، آسیب شناسی مردم مدینه است. این پیامبر رفت، میراث بزرگ او علی ماند، اما شما انصار و مهاجرین خاموش شدید. گروه های زخم خورده منافق و کسانی که از انقلاب بزرگ پیامبر آسیب دیده بودند و در دل شرک را با خود حمل می کردن، احساس کردند که می توانند امروز از لانه های در آن خزیده بیرون بیاند. بیرون آمدند، فضای مدینه را مسموم کردند. گروه های گوناگون نفاق به هم پیوستند و فضا را مسموم کردند و شما در خواب و خموشی رفتید. این آسیب شماست. اون پیامبر بود، اون راه روشن و واضح او و این میراث بزرگ فکری و معرفتی او، قرآن، علی، این تعالیم بلند، این میراث فرهنگی نورانی، اینها به دست شماست. اما شما خوب این میراث را پاسداری نکردید. این سخن اصلی فاطمه در این حماسه بزرگ مسجد النبی است. در اون جمع این سخن همه را تکان داد. درست است که این حماسه خطبه فدکیه در را بر پاشنه خود نتوانست قرار دهد در عمل، اما ذهن و ضمیر امت را به مقام ولایت و امامت آشنا کرد. این حماسه بزرگ فدکیه بود. خب این ناله فاطمه زهرا چند جا ناله کرد. یک بار در عزای پدر اشک و ناله کرد، یک بارم آه سوزان او مسجد مدینه را به گریه و عزا واداشت، یک بارم آه و ناله فاطمه بین در و دیوار هنگامی که صدا زد یا فضلت و خودینی و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى خليفته ووصيه وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، ذکر و شکر خداوند در همه احوال و کسب توشه ماندگار تقوا برای سیر الالله سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند سال جدید را برای ملت ما و جامعه ما سالی سرشار از پیشرفت و ترقی و تعالی در همه ابعاد، به ویژه موفقیت در حوزه های فرهنگی و معنوی و اخلاقی قرار بگیرد انشاءالله. من در دومین هفته جمعه سال مجدداً برای همه شما در سال جدید آرزوی خوشبختی و سعادت و پیشرفت دارم. برای کشور آرزوی تحقق ایده‌های بزرگ اسلام و انقلاب دارم و ایام فاطمیه را هم به حضور شما علاقمندان به این بانوی بزرگ و خاندان پیامبر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و مجدداً از این که در فاطمیه اول و در فاطمیه دوم که اواخر هفته است تلاش کردید با علاقه حرمت و حریم این بانوی فضیلت ها و پاکی ها را صیانت کردید، سپاسگزار هستم و از عرض ارادت ها و محبت های شما به این بانوی بزرگ نهایت تقدیر و تشکر باید داشت. و از این که تا حدی رعایت ارزش ها و اصول اسلامی در ایام سال تحویل و برنامه های مختلف شده باید تقدیر و تشکر کرد. من در 12 فروردینم روز جمهوری اسلامی است، اون را هم تبریک عرض میکنم. روز بسیار بزرگی است 12 فروردین، همانطور که امام عزیز و عظیم الشأن ما فرمودن روز خدا بود، روز تجلی لطف الهی بر این کشور بود، روزی بود که بعد از قرنها ملت ما فرصت یافتن تا در صحنه بیعت با اسلام حضور پیدا بکنند و یک نظام اسلامی بعد از سالها این آرزوی بزرگ در این کشور برپا بشه. ولذا 12 فروردین عید بزرگی است که باید هم تبریک گفت و هم خدا را بر همه نعمت‌های او سپاس گذاشت و امیدواریم که همه ما قدردان این نعمت‌های بزرگ و میراث عظیم امام و شهدا و ایثارگرانمون باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ما در هفته قبل در خطبه دوم به مهمترین وقایع و حوادث و فرصتها و تهدیدهای بین المللی و ملی و کلان کشور اشاره کردیم. در این خطبه نگاهمون معطوف به منطقه است و شهرستان. در اینجا هم اگر سال 92 رو بخوایم یک تحلیلی بکنیم، وضع اکنون را یک بررسی بکنیم، می شود نکاتی رو گفت. خب به فضل الهی منطقه در سال 92 قدم‌های بزرگی به جلو برداشت و دستاوردهای مهمی که بعضی از اونها سالیانی توسط مسئولان پیگیری می شد به نتیجه رسید. بحث‌هایی که مربوط به تقسیمات کشوری بود، ارتقا و الحاقی که نسبت به مناطقی مثل ندوشن بود، ارتقا و رشدی که ما در مراکز علمیمون داشتیم و دانشگاهیمون داشتیم و همینطور در محور صنایع جدیدی که پای ریزی شد و ارتقا پیدا کرد، در حوزه‌های مسائل آموزشی، فرهنگی هم اقدامات نسبتاً خوبی رقم خورد و من ریز اونها رو دیگه عرض نمی کنم. این چند تا محور خیلی کلی بود که به گمانم سال 92 از سالهای به فضل الهی سالهای درخشان و پرتوفیق منطقه بود. البته در کنار این توفیقات ما در بعضی از پروژه‌ها و بخش‌ها هم پیشرفت نداشتیم، با موانعی مواجه شدیم و به فضل الهی اونها هم دنبال خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید. این یک محوره که دستاوردهای مهمی که بعضی از اونها شاید حدود 2 دهه دنبال می شد رقم خورد و به نهایت و نتیجه رسید. باید واقعا خدا را بر این نعمت شاکر بود و بر نعمتهای او شاکر بود. نکته دوم در مسائل منطقه، در تغییر و تحولی که در نظام سیاسی کشور و دولت ایجاد شد، هم استان هم منطقه تغییراتی داشت. ما تقریبا عمده تغییرات منطقه انجام شده. امیدواریم دوستان جدیدی که شاید در 15 تغییر در مسئولیت‌ها اتفاق افتاده، ما امیدواریم از آغاز سال مجموعه اداری و همه مسئولان با همبستگی و همدلی برای خدمت به مردم تلاش مضاعفی را ارائه بکنند. مجموعه اداری یک نظم و نسق جدیدی پیدا کرده، تغییراتی انجام شده. حقیقتاً اینجا باید از دوستانی که در دوره قبل خدمت کردند، بسیار دوستان عزیز و خوبی بودند و بعضی از اونها دوستان بسیار محترمی بودند، باید تشکر کرد. دوستان جدیدی هم که مسئولیت پذیرفتند، امیدواریم مسیر خدمت مردم را هم ادامه بدن هم ارتقا بدن. من توصیه‌ام به دوستان اداری و مجموعه ادارات و با تغییراتی که اتفاق افتاده، عناوینش هم من اینجا نوشتم، در 15 تغییر ما داشتیم. من توصیه‌ام خدمت دوستان اولا این است که همبستگی و همکاری و همدلیتون را مضاعف بکنید. دوم این که راه‌های خدمت بهتر و روانتر و آسانتر به مردم را پیدا بکنید. روال اداری ما باید روال سالمتر، سبکتر، جدیتر بشه در خدمت رسانی سریع و دقیق به مردم. ریز مسائل در شورای اداری در جلسه چند روز قبل گفته شده و همینطور خدمت این دوستان تأکید میکنم که بر شما باد که ارزش‌های بزرگ اسلام و انقلاب اسلامی و میراث امام و شهدا را پاسداری بکنید. این میراث امام و تراث الهی است که در دست شماست. به حبل خدا تمسک بکنید، به ارزش‌ها توسل بجویید، در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی حیا و خجالت نداشته باشید، محکم و استوار در خدمت به مردم به سمت پیش حرکت بکنید. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که انتظاری که از مجموعه هم خود ما مردم و مسئولان میره اینه که دو فراز بلند که به عنوان دو شعار سال تعیین شده است، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی سلوحه کار هم بخش‌های اداری و رسمی باشه، هم بخش‌های عمومی و مردمی باشه. ما گاهی دیگه اینم را عرض کرده ام، شعاری که رهبری تعیین میکنن شعار کسی است که در جایگاه بلند نشسته است و بر همه وقایع و حوادث و آسیب‌ها و فرصت‌ها احاطه داره و برای هدایت کشور به سمت قله‌های بلندتر در چند جمله خلاصه میکنه. شعار سال این جایگاه را داره، ولذا هم مقوله اقتصاد را باید واقعا مردم و جامعه مهم بدونن، اقتصاد مقاومتی، همونطور که خطبه قبل عرض کردم، اقتصاد درونزا متکی به مردم و اقتصاد مبتنی بر عزم و اراده ملی و معطوف به تأمین کالاهای اساسی و بریدن از اتکای به نفت و شبکه بین‌المللی هماهنگ و غیر مخالف درست کردن، این اقتصاد مقاومتی است. باید در این جهت همه جدی باشن، همانطور که در مقوله فرهنگ ما مسئله را باید واقعا مهم بدونیم. فرهنگ اساس هویت و آینده ما و نسل‌های آینده ماست. اسلام، ارزش‌های الهی و انقلابی باید در متن حرکت فرهنگی جامعه جایگاه داشته باشه. این دو شعار مهمه که باید در طول سال بهش توجه بشه. نکته بعدی که ما باید عرض بکنیم اینه که فارغ از تعارفات، ما جامعهمون به رغم پیشرفت‌ها، تحولات، توفیقات، دستاوردها، با یک سلسله آسیب‌ها کم یا زیاد مواجهه. آسیب و اشکال کمش هم زیاده، اونم در یک استانی مثل استان یزد که دارالعباده و جایگاه فکر و فرهنگ و دین بوده و در شهری مثل شهر ما. آسیب‌های ما کم نیست، ولو عددی کم باشه، اما تخریب اون زیاده. در حوزه اخلاقی و معنوی فساد و فحشا کمه، اما فساد و فحشای کم یک میکروب مصریس بنیان فرهنگ و اخلاق و خانواده ها را در هم میریزه. غل و غش در معاملات، کلاهبرداری، رشوه. در حوزه مسائل خانوادگی تأخر ازدواج جوانها، تشریفات و تجملات خانوادگی و ازدواجها، سنگینی مهریه و جهیزیه، اختلافات بسیار بد و زشت خانوادگی، افزایش طلاق و بیتوجهی به معیارهای تربیت فرزند، اینا آسیب‌هایی است که در حوزه خانوادگی وجود داره. در حوزه اقتصادی و اجتماعی فقر و محرومیت، تفاوت طبقات از لحاظ فقر و دارایی در جایی که رشد اقتصادی داره خیلی بد و زشته. اعتیاد، اعتیاد یک سم مهلک و مرض کشنده است که این همه سرمایه های اجتماعی رو برباد میده. مهاجرت نخبگان، مواردی از حضور غیر بومی ها که به صورت همگن نیست و آثار ناشایسته ای داره، البته این کلیت نداره، اما مواردی وجود داره که باید به اون توجه کرد. قانون شکنی، بی توجه به قوانین در امور اجتماعی و مواردی از خودکشی، طلاق و همینطور در حوزه مسائل کلان بحث سلامت مردم، تخریب محیط زیست، تخریب باغات و اراضی کشاورزی، توسعه آلایندگی ها، اینا هم 10-20 قلم از آسیب هایی است که جامعه ما باش مواجهه. باید مسئولان ما و مردم ما هم در حوزه محیط زیست و مسائل پیرامون اون، هم در حوزه مسائل اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی حساس باشند. بخشی از این امور و معالجه این آسیب‌ها به عهده مسئولین باید تلاش بکنند. صاحبان صنایع باید دقت بکنند. جهتگیری‌های آینده شهر باید دقت بشه. اما بخشی از اینها به دست ما و شماست. فرهنگ ما نباید بدحجابی و فساد را بپذیره، فرهنگ اداری ما نباید رشوه و پارتی بازی را بپذیره، فرهنگ خانواده های ما نباید اون آسیب های خانوادگی را پذیرا باشه. این فرهنگ با امر معروف و نهی از منکر درست میشه، با هوشیاری اجتماعی درست میشه. روحانی و دانشگاهی و دانش آموز و کارگر و کشاورز و کارمند ما و مسئول ما، مسجد و حسینیه و مؤسسات ما، همه باید مصمم و عازم باشن تا این آسیب هایی که فهرستشو برشمردم اینو کاهش پیدا بکنه، تا اون ترقیات جلوه بکنه. و الا ترقی بکنیم اما این آسیب هم مثل تار عنکبوت همینجور دور ما رو بگیره، اونام رو از بین میبره. این رو باید واقعا مردم توجه بکنن. هوشیاری ما، نظارت ما، تذکر دادن ما در کنار برنامه‌ریزی هایی که باید انجام بشه مهمه. البته مثل محیط زیست هم مسئلهش واقعا مهمه. اراضی کشاورزی، باغات، فضای سبز، اینا حیات و زندگی ماست، باید به خیلی بهش توجه کرد. البته ما برای سال جدید در کنار کارهای عادی و روزمره‌ای که ادارات و بخش‌های عمومی و رسمی باید انجام بدن، با مسئولان بر سر حدود بین 25 تا 30 اولویت اتفاق شده. من تقاضا می‌کنم که مجموعه فرمانداری و مسئولان اون 25 اولویت 93 را در سرلوحه کارشون قرار بدن. تعیین شده، مشخص شده، من وقت نیست اونا رو اشاره بکنم، ضرورتی هم نداره. بخشش در حوزه‌های علم و دانش و پیشرفت‌های علمی و دانشگاهی و عرض شود که فرهنگی ماست، یه بخشش در حوزه صنایع، یه بخشش هم در حوزه‌های دیگر همینجور تقسیم شده. اونام امور مهمی است که باید مردم رو به کمک گرفت و گام‌های اساسی در سال 93 برداشت. باید در پایان 93 ما شاهد این باشیم که بخش عمده ای از این اولویت ها پیش رفته. مواردی ما گره داریم در حوزه صنعت یا بعضی از بخش های دیگه، به فضل الهی باید امسال اون گره ها گشوده بشه انشاءالله. امیدواریم که خداوند به ما عزم الهی، عزم همگانی، اراده و مدیریت جهادی برای تحقق هم شعارهای بلند سال، هم اونچه که وظیفه ما هست برای خدمت مردم، عنایت بفرماید و جامعه ما را از همه این آسیب‌ها و بلاها و آفت‌های ظاهری و معنوی مسون بداره. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. در پنجشنبه آینده هم سالگرد مرحوم آقای یحیی‌زاده است که انشالله اونم اطلاع رسانی میشه و مردم طبعا باید قدردان کسانی باشند که در خدمت به اونها تلاش کردند. خدایا اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گامهای ما را در راه خود استوار بدار، گرفتاری ها و آسیب ها را از جامعه ما دور بفرما، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، ما را مشمول مغفرت و رضوان خودت قرار بده. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع و مرحوم آقای یحیی‌زاده را غریق بهار رحمتت بفرما. خدایا ارواح تابناک شهدا، شهدای این جمع، شهدای این دیار و روح بلند و ملکوتی امام را با سالار شهیدان محشور بفرما، ما را قدردان نعمتهای اسلام و انقلاب قرار بده. خدایا از تو می‌خواهیم گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، این سال را سال سعادت و خوشبختی و پیروزی ملت ما قرار بده، شر دشمنان این کشور و اسلام را به خودشون باز بگردان، مسلمانان را در همه اقطار عالم به اوج پیروزی و سعادت نائل بفرما. سلام و درود خالصانه ما را در دومین جمعه سال به محضر پیامبر خدا ائمه هدا به ویژه فاطمه زهرا و بالاخص محضر حضرت ولی از ارواحنا فدا ابلاغ بفرما بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.